زیر خانه و خانواده در پیدایش انبساط روحی و حس شادابی را نمیتوان نادیده گرفت. بله عزیزان، مدیریت شادی در منزل و ایجاد لحظه هایی که تبسم، خنده، خوشحالی و احساس مثبت بیشتری دارد به عهده والدین است و هر یک از زوجین در شادکامی زندگی نقش برجسته‌ای دارند. ولی مادر به دلیل مدیریت و اداره فضای خانه در این زمینه جلوتر از مرد است. زن نشاط بخش و شورآفرین است و دائم در تلاش و تکاپوست. او تکیه‌گاه عاطفی خانواده است و خود به روحیات و عواطف اعضای خانواده توجه دارد. مادر نقطه عطفی است که همه با او ارتباط صمیمی‌تری دارند و با دیدن نشاط او امیدوار و سرزنده می‌شوند. چنانچه مادر بتواند محیط خانه را به خوبی مدیریت کند و خود شادکام و خوشروحیه باشد، فرزندان شاد و با روحی قوی تربیت خواهد کرد. عید نوروز و ایام تعطیلات آن بهترین فرصت برای جمع‌های خانوادگی و تحکیم روابط بین فرزندان و والدین است و باز هم این مادر است که می‌تواند در این ایام آغازگر گفتگوهای صمیمی و تحکیم بخش پیوندهای عاطفی خانواده باشد. دوستان، یکی از مشکلات دنیای امروز برای زنان که آنها را از شاد بودن و انتقال این شادی و نشاط به اعضای خانواده باز می‌دارد، استرس است. روانشناسان معتقدند کوتاه‌ترین راه برای شاد کردن زنان کاهش استرس آنهاست. روانشناسان میگویند نقش حمایتی مرد از زن و احترام متقابل آنها نقش مهمی در کاهش استرس ها دارد. مرد با حمایت‌های همه جانبه از همسر و فرزندان خود، به ویژه حمایت عاطفی از زن، می‌تواند استرس‌های او را از بین ببرد و آرامش و نشاط را به زن هدیه دهد. کلام محبت‌آمیز مرد به زن در کاهش استرس‌های او بسیار مؤثر است. در این باره حضرت امام رضا علیه السلام به نکته مهم و جالبی اشاره کرده اند. ایشان فرموده اند: هرگاه مرد به همسر خود بگوید که تو را دوست دارم، عشقی در قلب زن ایجاد می شود که هرگز از قلبش بیرون نمی رود. ابراز محبت زبانی توسط مرد همچون جرقه آتشی است که قلب زن را شعله ور می کند و آتش عشق را در وجود او افسون می سازد. زن نیز چون الهی عشق و محبت است، این عشق را به شوهر و فرزندانش هدیه می دهد. دوستان عزیز شنونده، در همین جا ویژه برنامه نوروزی ایدانه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. ایام به کام و روز و روزگارتان خوش و خرم. خدا نگهدار عزیزان.
همراهانی گرامی، در این لحظه جهان در سالی که گذشت به مدت 15 دقیقه مهمانی خانه های گرم می شماست.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام یکتا معبود سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان عالی مقام، با امید که سال جدید رو با شعف و شادی و موفقیت آغاز کرده باشید و ایام بکامی رو در انتظار داشته باشید. شنونده ی ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت هستید. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. زلزله سوریه سند دیگری از دوگانگی استانداردهای حقوق بشری غرب.
شهر حلب، دومین شهر بزرگ و مهم سوریه و یکی از اولین شهرهایی که توی زلزله آسیب جدی بهش وارد شده. وارد شهر حلب که شدم توقع داشتم که صحنه‌های فاجعه‌آمیز و تلخ انسانی ببینم درباره زلزله، اما همه اول کار میتونم خیلی صریح و محکم بهتون بگم که این شهر، این حتی کشور زلزله زده نیست، همچنان جنگ زده است. این منطقه اسمش منطقه جمعیت الزهراء، متشکل از فرق مختلف، شیعی، سنی، علوی یا مسیحی، الان کاملا خالی از سکن است. الان میشه بهش گفت شهر ارواح. حجم خرابی زلزله در نسبت با حجم خرابی جنگ داخلیشون تقریبا نزدیک به صفره، یعنی اصلا دیده نمیشه. یعنی اصلا شما میتونید در توصیف این کشور، در توصیف این شهر حلب، شهر تاریخی و زیبای حلب، نگید زلزله زده است، بگید جنگ زده است. سعی میکنم یه ذره همزمان با اینکه براتون توضیح میدم توی منطق قدم بزنم، گرچه که خطرناکه، هم از این جهت که ممکنه مهمات کار نکرده همچنان در این منطقه باشه، هم از این جهت که این ساختمونا الان خیلی پوسیده است. این کشور جنگ زده و حالا زلزله زده، به هر حال این کشور الان نیاز به بازسازی داره، الان نیاز به کمک داره. منتها یک کشور دیگه ای بهش میگه که تو عمل کردت، سیاستهات مخالف سیاستهای منه و تا وقتی که این چرخش رو نسبت به من نداشته باشی، خودتو با سیاست من وفق ندی، من تو تحریم میکنم. و به کشورهای دیگه میگه که به این کشور حق کمک کردن ندارید و کشورهای دیگه، نظم جهانی این رو میپذیره. این دنیایی که انقدر استثمار پذیره، انقدر استعمار پذیره، دنیای دیوانه و به درد نخوریه. شما هر کشوری که باشید، اگر الان هم تحریم نیستید، اوضاعتون هم خوبه، باید این رو بدونید که با کوچکترین مخالفتی با سیاست‌های یک کشور، دو کشور، یه رژیم، ممکنه همین بلاها سرتون بیاد، تمام زیرساختاتون معیوب بشه و تمام مشکلات یهو به سمتتون هجوم بیاره. اگر خود مردم اینجا بپرسید که چی داره بیشتر شما رو اذیت میکنه و زندگیتون رو تحت تاثیر قرار داده تحریم رو میگن، تحریم های سزار یا تحریم های قیصر که براشون وضع شده.
هذه الصور قد وصلت قبل قليل لدخان جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق.
میخوام براتون تو 30 ثانیه شر مطلق رو توصیف بکنم، توضیح بدم. یک رژیمی یک نصف شبی توی یک منطقه کاملا مسکونی، منطقه که پر از این مجتمع هایی که الان واسهتون توضیح دادم منتها سالمش، مجتمع های مسکونی سالم که حتی مدرسه توی اون منطقه هستش، موشک پرانی میکنه. تو کشته شده ها هم فکر میکنم، حالا آمارشون خیلی دقیق نیست، اما فکر میکنم نزدیک 10 تا کشته دادن و چند 10 تا زخمی. نه تو کشته ها نه تو زخمی ها یک نظامی نیست و تماما مردم. یه دونشون فکر میکنم سرباز بود که خب اونم بعد از سربازی تو خونش بوده. این یعنی شر مطلق. شما اگر درباره وضعیت داخلی رژیم اطلاع داشته باشید میدونید که الان اعتراضات چند میلیونی داره اونجا برپا میشه. احتمالا سیاست گذارشون اینجوری بوده که ما یک چیزی میخوایم که حواس معترضین رو به اون سمت جلب کنیم یا یه قهرمان نمایی از خودم داشته باشم.
یکی از رخدادهای مهم سال 1401 در منطقه غرب آسیا وقوع زلزله سهمگین 7.8 ریشتری در ترکیه و سوریه بود که بار دیگر استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب را به نمایش گذاشت. ترکیه و سوریه روز 6 فوریه شاهد زلزله 7.8 ریشتری بودند که مطابق آخرین آمارها این زلزله در سوریه حدود 6000 کشته و 10000 مصدوم داشته است. هنوز هزاران نفر زیر آوارها باقی ماندند که احتمال زنده ماندن آنها اندک است. دولت سوریه در تصمیمی انسان دوستانه دو گذرگاه باب السلام و الرعایی را برای کمک به زلزله زدگان شمال غرب این کشور باز کرده است که مورد استقبال سازمان ملل نیز قرار گرفت. با این حال کمک به زلزله زدگان مناطق شمال غربی سوریه با دو مشکل جدی مواجه است. مشکل نخست این است که رفتار گروه‌های تروریستی مستقر در این مناطق انسان دوستانه نیست. این گروه‌های تروریستی اقدام به جمع‌آوری امکانات و تجهیزات از گذرگاه‌های ترکیه کرده، اما آنها را برای کمک به زلزله زدگان استفاده نکرده است. مشکل دیگر نیز این است که قدرت‌های غربی همچنان ملاحظات سیاسی را درباره سوریه مد نظر دارند و اراده‌ای برای ارسال کمک‌های بشردوستانه برای زلزله زدگان سوریه و همچنین رایزنی با سران این گروه‌ها برای در اختیار قرار دادن کمک‌ها به مردم ندارند. رویکرد قدرت‌های غربی در قبال زلزله سوریه آشکارا استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب را نشان داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده که برخلاف عرف جهانی حتی لفظاً با ملت سوریه در این مصیبت بزرگی که با آنها وارد شده ابراز همبستگی نکرد، با انتشار توییتی نوشت: از همه نهادهای مربوطه خود خواستیم تا با هماهنگی ترکیه وضعیت زلزله زدگان را از نزدیک دنبال کرده و همه کمک‌های لازم را ارائه دهند. به لحاظ رسانه‌ای نیز اخبار زلزله ترکیه خیلی بیشتر از اخبار زلزله سوریه تحت پوشش رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. آمریکا اگرچه برخی از محدودیت‌های تحریمی علیه سوریه را برداشت، اما همچنان تحریم‌ها مانع جدی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله زدگان سوری است. اوج دوگانگی رفتار نیز مربوط به سکوت در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی علیه سوریه است. در حالی که دولت سوریه کمک به زلزله زدگان این کشور را پیگیری می‌کند، رژیم اشغالگر قدس از این وضعیت برای حمله به سوریه بهره گرفته است. اما قدرت‌های غربی در مقابل این جنایت رژیم صهیونیستی هیچ واکنشی نشان ندادند. در همان روزهای نخست زلزله، کمک 65 کشور جهان به ویژه اعضای ناتو و دولت‌های غربی به زلزله زدگان ترکیه و سکوت معنادار آنها در برابر همین وضعیت در سوریه از استاندارد دوگانه غربی‌ها در زمینه مسائل بشردوستانه و حقوق بشری پرده برداشت. در آن برهه تنها 4 هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه از سوی ایران، امارات متحده عربی، روسیه و هند به همراه چند هواپیما از سوی عراق به سوریه اعزام شده بودند که متعاقباً افغانستان، چین، الجزایر، تونس، مصر هم به این شمار اضافه شدند. تا در مجموع شمار یاری رسان‌ها به زلزله زدگان سوری به اندازه انگشتان دو دست برسد. در همین ارتباط پایگاه تحلیلی میدل ایست آی در گزارشی نوشت کشورهای غربی ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات را به اوکراین در قالب جنگ آن با سوریه تخصیص می‌دهند. با این حال همین دولت‌ها از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه که با زلزله ویرانگر روبرو شدند خودداری می‌کنند و بدتر از همه اینکه در برخی مواقع مانع از رسیدن کمک ها به دست مردم این کشور نیز می شوند. استانداردهای دوگانه غرب حتی صدای مقامات سازمان ملل متحد را نیز درآورده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت اکنون زمان سیاسی کاری و ایجاد اختلاف نیست. مشخص است ما به حمایت گسترده نیاز داریم و خوشحال خواهم شد که شورای امنیت برای ایجاد نقاط مرزی بیشتر به توافق برسد. آدلاید مارچانگ مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که زلزله شدید بامداد روز 6 فوریه میتواند زندگی میلیون ها نفر را در این کشور تحت تأثیر قرار دهد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که زلزله اخیر که تاکنون هزاران کشته در ترکیه و سوریه بر جای گذاشت میتواند زندگی 23 میلیون نفر در سوریه را تحت تأثیر قرار دهد که 5 میلیون نفر از آنها آسیب پذیر هستند. مقامات سوریه هم نسبت به استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب اعتراض کردند. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین درباره این زلزله سنگین گفت فاجعه بزرگ است. آنچه باعث عمیق شدن آن گردیده این است که سوریه با تروریسم و حامیان آن در جنگ است. تحریم‌ها نیز سختی این فاجعه را بیشتر کرده است. تحریم‌های آمریکا باعث شده است که سوریه از همه چیز محروم شود، حتی خرید دارو. وزیر امور خارجه سوریه همچنین در سخنرانی ویدئویی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس با اشاره به زلزله سوریه گفت فاجعه زمین لرزه شرایط سختی را که سوریه در 12 سال گذشته پشت سر گذاشت عمیق‌تر کرد. این در حالی است که ویرانی‌های ناشی از زلزله وجدان کشورهای مدعی حقوق بشر را تکان نداد و آنها به سیاست زدگی و استانداردهای دوگانه ادامه دادند و با توجه به شرایط حاد چشمان خود را بر فریادهای درخواست کمک آسیب دیدگان و ندای خانواده‌هایشان بستند. این شرایط در حالی است که تجهیزات و مواد امداد و نجات به علت تحریم‌های غرب با کمبود مواجه است. رئیس دستگاه دیپلماسی سوریه خاطر نشان کرد محاصره غیرقانونی باعث رنج انسانی عظیمی شده و بهره‌مندی از حقوق اولیه بشری مردم سوریه را محدود کرده است. اقدامات قهری آمریکا و غرب مانع از تأمین الزامات عملیات بشر دوستانه و واکنش اضطراری به حوادث غیرمترقبه شده است و نشان می‌دهد که خطر تحریم‌ها کمتر از زلزله نیست. در پایان باید گفت ریا و درویی یا به عبارتی علمی تر همان استاندارد دوگانه از ارکان مهم سیاست خارجی دولت‌های غربی است که این بار در قضیه زلزله زدگان سوری خود را نشان داده است. عزیزان شنونده، با پایان این برنامه همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستانی گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
موثرانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند. جمهوری اسلامی
ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه دیگری از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت را در نخستین روزهای سال نو 1402 هجری شمسی خدمت شما تقدیم میکنیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً از حسن انتخاباتون برای شنیدن این برنامه سپاسگزاریم. اما عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به نیویورک جهت شرکت در همایش بین المللی آب تحت سرپرستی سازمان ملل متحد. تجلیل از جشن باستانی نوروز و آغاز ماه شریف رمضان. وقوع زلزله نسبتاً شدید در مناطق مختلف تاجیکستان. و محکومیت دوباره محمدی رحمت الله از فعالان فرقه سلفیه به زندان. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت، یادآور میشم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید. و اما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز پخش برنامه را از طریق امواج صدای خراسان از مرکز پخش آن در شهر مقدس مشهد داریم. در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اولی هفته گذشته برای شرکت در همایش بین المللی آب تحت سرپرستی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک آمریکا سفر کرد و از ضمن شرکت در این همایش و سخنرانی از جمله گفت که امروز موضوع اتحاد جامعه جهانی برای حل مسائل مربوط به آب اهمیت دوچندان کسب کرده است. آب به عنوان منبع اصلی حیات به دلیل تأثیرات تغییرات اقلیم، رشد فوری جمعیت، گسترش شهرها و دیگر عامل‌های مؤثر بر آن تحت فشار شدید قرار دارد. و همچنین گفت برای تغییر این روند لازم است اقدامات فوری در همه سطح‌ها انجام شود. رئیس جمهور تاجیکستان گفت دقیقاً به همین دلیل تاجیکستان در دو دهه گذشته به طور پیوسته موضوعات مرتبط با آب و اقلیم را ترویج کرده و نقش تاثیرگذار در برنامه توسعه جهانی ایفا کرده است. امام علی رحمان در بخش از سخنرانیش از جمله گفت
کشور ما طی دو ده سال آخر مسائل مربوط به آب و اقلیم را با مرام پیش برده در روزنامه جهانی رشد نقش مؤثر بازیده ایستاده است. در این دوره با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد دایر به این موضوع 9 قطعنامه قبول کرد که هدف آنها به متحد سازی جامعه جهانی جهت حل مشکلات موجوده وابسته به آب و سرعت بخشیدن به عامل ها در این جاده نگرانیده شده است. حاضرین محترم، آب در واقع نیروی سازنده دارد. همکاری دست‌های آب تا 10 سال آخر باعث آن گردید که کشورهای از لحاظ جغرافی، رشد اقتصادی و فرهنگ و زبان گوناگون جهت تطبیق هدف‌های مربوط با آب کوشش های مشترک به خرج دیدن. تاجیکستان و پادشاه های نیدرلند در یک مدت نسبتا کوتاه برای پیشبرد مسائل وابسته به آب و اقلیم کارهای زیادی را انجام دادند. اشتراک فعال دو کشور در پنل سطح بلند عاید به آب، ائتلاف آب و اقلیم، روند آب دوشنبه در برابر دیگر پلتفرم های جهانی گواهی این گفته ها می باشد. امروز ما میزبانی همایش بزرگ تاریخی کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به شرح فراگیری میانه‌مهلت هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 را به عهده داریم. ما این شریکی را همچون نمونه همکاری و همدلی خصوصا میان کشورهای مترقی و رو به ترقی بالا آب و پایان آب ارزیابی میکنیم. میخواهم با استفاده از فرصت به اعلی حضرت ویلیم الکساندر و حکومت پادشاه نیدرلند برای همکاری سودمند در این روند اظهار منتداری نمایم. حاضرین گرامی، کنفرانس با کار خود شروع میکند. انتظاری های جامعه جهانی از این چاروین زیادند. البته با برگزار گردیدن کنفرانس آبی سازمان ملل متحد مشکلات ما در این سمت یک بار از بین نخواهد رفت.
سفر امام علی رحمان به نیویورک و شرکت او در همایش بین المللی آب از جنبه های مختلف دارای اهمیت است که یکی از جنبه های آن وابسته به پیشنهادهای تاجیکستان برای بررسی مشکل آب در سطح جهان است. در پی طرح‌ها و پیشنهادهای تاجیکستان بود که سازمان ملل متحد سالهای 2018 تا 2028 را به عنوان دهه بین المللی آب اعلام کرد. همچنین روز ویژه و سال 2025 را به عنوان سال حفظ پریخ‌ها عنوان نمود که از جمله پیشنهادهای تاجیکستان بود. اما از دیگر جنبه‌های مرتبط با بحث آب در سطح منطقه و تاجیکستان، آبشوی پرشتاب پریخ‌ها یا یخچال‌های طبیعی است. طور معلوم تاجیکستان بیش از 60% منبع‌های آبی آسیای مرکزی را در قلمرو خود جای داده است. این منبع‌ها اساساً از پریخ‌های واقع در کوهستان‌های قلمرو ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان قرار دارند. یوسف علی کرمشایف تحلیلگر تاجیک در امور اقلیم پیرامون مسئله پریخ‌ها چنین نظر دارد.
واقعاً اگر ما به خریطه طبیعی جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم، پریخ‌های جمهوری تاجیکستان اساساً در ناحیه‌های طبیعی زرافشان، رشت و بدخشان، انقترش در غرب شمال و غربی پامیر جایگیر شدند و در حدود جمهوری تاجیکستان عاید به موجودیت پریخ‌ها فکر و ملاحظه‌رانی‌ها مختلف هستند و در مجموع پریخ‌های جمهوری تاجیکستان 6% حدود کشور را تشکیل می‌دهند. و یکی از تاثیرات‌های منفی که بی‌واسطه مشاهده می‌شود محض تاثیرات اقلیم با همین پریخ‌ها است. و در جمهوری تاجیکستان نمودهای مختلفی پریخ‌ها و می‌خرند. بیشتر جمهوری تاجیکستان با قسم زیادی پریخ‌های تاجیکستان را پریخ‌های کوهی وادگی تشکیل می‌دهند که و یادآور شدن به موارد است که کلانترین پریخ وادیگی جهانی نیز در جمهوری تاجیکستان یعنی پریخ فیچنکو در جمهوری تاجیکستان واقع گردیده است. مشاهده هایی که از سالهای انتهای عصر 19 تا به امروز عاید به پریخ های تاجیکستان به دست آورده شدند بیشتر شهادت از آن میدهند که محض تاجیکستان مواجهه آبشوی پریخ ها از سالهای 60 و 70 عصر گذشته به این جانب روبرو شد. چون سالهای 60 و 70 اگر ما در مقیاس جهانی بینیم این یک رشدی پروگرسی علمی و تکنیکی محض در همین دوره بود و از همین جانب آغاز کرده پریاخوی تاجیکستان مواجهی تنزلیابی یا اینکه کاهشیابی شدند. نسبت به پریاخوی دیگر قسمت های تاجیکستان بیشتر پریاخوی وادی زرفشان دوچاری تنزل یا کاهشیابی گردیدند. اگر ما خود پریاخوی مضافات طبیعی زرفشان را نگاه کنیم، آنها را به چهار گروه، چهار مکان یخستانی جدا میکنند. پریاخوی سرگه مسچا یعنی زرفشان، پریاخوی کوهساری فان، پریاخوی کوهساری یغناب و پریاخوی نشیبی حصار یا اینکه حوزه دریای کشتوت موغیان. در دوام مشاهده های سال های 1927 تا 2009 شهادت از آن میدهند که خیلی پریاخی همین زرفشان در این مدت 3 کیلومتر تنزل یافته رفته است. اگر روند همین گونه رفتن گیرد، اون هم با آبشوی پریاخو و هم با کم شدن ذخیره برف در این موسم آورده میرساند و با هم با کاهشیابی آب در کشورهای پایان آب، یعنی نورسایی آب. طوری ما پیشتر قید کردیم که مشاهده های بسیار ساله که همین شبکه آب و هواشناسی دهافز نزدیکی همین پریاخ است، اگر شهادت از آن دهد که حرارت در این منطقه بلند نشده است، برعکس پست شده است از سالهای 1940 تا 2000 و بعد، ولی باز مشاهده های همین شبکه شهادت از آن میدهد که در این منطقه بارشات نیز بسیار کم بود.
یکی دیگر از مشکلات وابسته به مسئله آب در تاجیکستان وجود کوهی سریز یا دریاچه سریز در منطقه خودمختار کوهستان بدخشان است. کارشناسان امور و برخی از دایره‌های سیاسی بر این باورند در صورت آسیب دیدن کوهی سریز بر اثر حوادث طبیعی ممکن است مناطق پایان آب با دردسرها و مشکلات عظیم طبیعی از جمله بالا آمدن سطح آب دریاها و رودخانه‌ها و سیل و خراب شوی ساحل ها روبرو شوند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. هفته گذشته همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و نیز جشن باستانی نوروز در تاجیکستان و بسیاری از کشورهای اسلامی بود. با مناسبت جشن باستانی نوروز مراسم‌های در سراسر تاجیکستان دایر شدند که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه غذا و هنرهای مردمی بود که در شهر دوشنبه تا چند روز گذشته جریان داشت. در این جشنواره غرفه غذاهای محلی جمهوری اسلامی ایران به خصوص سفره هفت سین مورد استقبال و توجه بالای بازدیدکنندگان به شمول سفیران، دیپلمات‌ها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مقیم تاجیکستان قرار گرفت. اما از دیگر ویژگی‌های نوروز امسال در تاجیکستان و به خصوص برگزاری این مراسم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه، حضور سفیر عربستان سعودی در این مراسم بود. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در حساب تویتری خود نوشت که میزبان ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در مراسم جشن نوروز 1402 در سفارت ایران در تاجیکستان بوده است. صابری افزود رابطه های جمهوری اسلامی ایران و عربستان به عنوان دو کشور تاثیرگذار و مهم جهان اسلام در منطقه غرب آسیا می تواند زمینه ساز ایجاد روند نو و نقش آفرنده در خدمت به منافع کشورها و ملت‌های منطقه باشد. یادآور می‌شیم که پیش از این تاجیکستان از توافق اخیر ایران و عربستان سعودی استقبال کرده آن را به منافع ملت‌های مسلمان و منطقه ارزیابی کرده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
خب همراهان گرامی، در این لحظه جاذبه های ایران زمین را همکارانم آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، شنونده های خوب و بزرگوار، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه جاذبه های ایران زمین از خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. درود خداوند بر شما باد که قصد همراهی دارید. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم برنامه امشب را همراه ما باشید تا شما را آشنا کنیم با یکی دیگر از مناطق زیبای ایران زمین و جاذبه های ایران زیبا. درود بر شما که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در شمال ایران هستیم و آشنا می شویم با مناطق زیبای ایران زمین. جزیره آشوراده یکی از جزیره های شمال ایران است که جذاب و دیدنی است. جزیره آشوراده با تالاب های طبیعی، طبیعت بکر و وجود پرندگان مهاجر و اسب های وحشی، تنها جزیره شمال کشور است که برای رسیدن به آنها می شود از قایق های موتوری در اسکله بندر ترکمن استفاده کرده. این جزیره سالانه میزبان 1,000,000 پرنده مهاجر است و در فهرست مهمترین تالاب‌های جهان قرار گرفته است. این یعنی حتما در فهرست جاهای دیدنی استان گلستان جا دارد. اگر در سفر دوست دارید جایی بنشینید، چیزی بخورید و کمی هم خرید کنید، آشوراده را به تو شما پیشنهاد نمی‌کنیم. در عوض اگر عاشق طبیعت بکر و سکوت و خلوت جای دور از شهر باشید، آشوراده بهترین گزینه است. این جزیره مسکونی نیست و طبیعت بکر و تماشایی دارد. بیشتر قایقران‌هایی که گردشگران را به جزیره می‌برند، محل تالاب‌ها و جذابیت‌های جزیره را بلدند و بهتر است برای پیدا کردن دیدنی‌های آشوراده از آنها کمک بگیرید. اگر خوش شانس باشید، می توانید در این جزیره اسب‌های وحشی زیبایی را ببینید که آزادانه در طبیعت زندگی می کنند. بد نیست که در سفر به شمال ایران در استان گلستان آشنا شویم با آثار تاریخی این استان. در مورد جاذبه های طبیعی گلستان صحبت کردیم و کم و بیش با آبشارها و جنگل های گلستان آشنا شدیم. در این بخش میخواییم کمی هم در مورد آثار تاریخی گلستان صحبت کنیم و ببینیم که چه داستان ها و یادگاری های تاریخی در این استان زیبا وجود دارد. بافت تاریخی گرگان. بافت تاریخی گرگان متشکل از 3 محله اصلی است. محله نعلبعدان، محله میدان، محله سبز مشهد. این مناطق برجسته ترین بافت تاریخی شمال کشور و یکی از ارزشمندترین بافت‌های تاریخی ایران است. چند بنا از بناهای موجود در این بافت متعلق به دوران سلجوقیان و صفویان هستند و باقی بناها از دوران قاجار و پهلوی به جا مانده‌اند که همگی از نگین‌های جاهای دیدنی گلستان هستند. در این منطقه بناهای تاریخی گوناگونی مانند خانه‌های تاریخی، حمام‌ها، مدارس، مساجد، تکایا و بازارهای تاریخی را می توانید ببینید. برج گنبد کاووس، این برج که محلی‌ها به آن میل گنبد نیز می‌گویند، با قدمت حدود 1000 سال مهمترین بنای تاریخی استان گلستان است و با 72 متر ارتفاع بلندترین برج تمام آجوری جهان است. شهرستان گنبد کاووس علاوه بر برج تاریخی دیدنی‌های دیگری نیز دارد که می توان با آرامگاه خالد نبی، امامزاده یحیی ابن زید، دریاچه مصنوعی گنبد کاووس، پارک توریستی القدیر، بازار بزرگ روس‌ها، مجتمع سوارکاری گنبد کاووس، شهر تاریخی جورجان، سد گلستان 1 و 2 و سد تالاب آلماگل، آجیگل و آلاگل اشاره کرده.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بافت قدیم شهر گمیشان. گمیشان در 55 کیلومتری شمال غرب گرگان واقع است. این شهر از قدیمی ترین شهرهای ترکمن نشین ایران است که پیشینه تاریخی کهنی دارد و بعد از گرگان دومین شهر استان گلستان از لحاظ دارا بودن بافت تاریخی و فرهنگی است. بناهای بافت قدیم گمیشان متعلق به دوره قاجار و پهلوی معماری خاص و زیبایی دارند. بیشترشان دو طبقه و بعضی سه طبقه هستند و از چوب و تحت تاثیر معماری روسی ساخته شده اند. در این خانه ها اتاقهای تو در تو، دالان ها و شومینه های هر اتاق منحصر به فرد و تماشایی اند. آرامگاه مختوم قلی فراقی، شاعر و عارف نامی، از مفاخر فرهنگی کشور است که او را فردوسی ترکمنها می نامند. آرامگاه مختوم قلی که بنای امروزی است در 155 کیلومتری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس قرار دارد. کاخ اختصاصی گرگان، یکی از 12 کاخ خانواده پهلوی در کشور و محل اقامت این خانواده در منطقه بوده است، به نام کاخ اختصاصی یا کاخ سلطنتی گرگان هم شناخته می شود. بنای کاخ مربوط به دوره رضاشاه پهلوی است و در محیط سرسبز و زیبای پارک شهر گرگان واقع شده است. این کاخ موزه در دو طبقه تعریف شده است که در طبقه همکف 30 نفر از مشاهیر استان گلستان از قرن سوم تا دوره پهلوی در آن معرفی شده اند و در طبقه بالا 100 قلم از لوازم و اشیای مربوط به استراحتگاه خانواده پهلوی نمایش داده می شوند. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که تا این بخش از برنامه امشب جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. اینک دعوت می کنم برای آشنایی بیشتر با استان گلستان با گزارش ارسالی همکارم همراه شوید.
گلستان نگارستان ایران. شهرستان آزادشهر با وسعتی معادل 872 کیلومتر مربع در امتداد سلسله کوههای البرز در کنار دشتی حاصلخیز و در 75 کیلومتری گرگان در شرق استان گلستان واقع شده است. آزاد شهر را می توان به یکی از محل تلاقی محورهای مواصلاتی مهم حوزه شمال شرق تعبیر کرد. از این شهر است که مسیرهای مشهد، گنبد کابوس، گرگان و شاهرود تقسیم می شود. خدمت این شهر حدود 700 سال است و در دوره صفویه به شاه فسند معروف بوده است. این شهر که بعدها به نام قرتکن نیز معروف شده بود، از فروردین سال 1342 شاه پسند نامگذاری گردید. وجود صنایع دستی سنتی از جمله قالی بافی، گلین بافی، جاجین بافی، سوزن دوزی و محصولات ابریشمی در این شهرستان بسیار بارز می باشد. چشم‌اندازهای طبیعی و مذهبی متعدد در این شهرستان می‌تواند به عنوان زیربنا و بستر مناسبی برای جذب گردشگر و توریسم باشد. زیارتگاه آق امام بر فراز کوه آق امام و در 6 کیلومتری شمال آزادشهر واقع شده است و متعلق به حضرت محمد ابن زید ابن اسماعیل علوی است که با برادرش حسن معروف به دایی کبیر در سال 250 هجری قمری سلسله زیدیه علویان را در مازندران فعلی تشکیل دادند. پارک جنگلی شبنم نودهه خاندوز یکی از نقاط دیدنی شهرستان آزادشهر است. این پارک جنگلی به همت شهرداری نوده و اهالی خوب آن در سالهای اخیر بازسازی و مهیای پذیرایی از بازدید کنندگان شده است. پارک جنگلی شبنم نودهه خاندوز یکی از نقاط دیدنی شهرستان آزادشهر است. چشم‌انداز و آب و هوای خوب آن زبانزد خاص و عام می باشد. یکی از جاذبه‌های زیبای گردشگری آزادشهر آبشار لاشو می‌باشد که در فاصله 4 کیلومتری جنوب شرقی روستای فاضل‌آباد قرار گرفته است. دسترسی به این آبشار از مسیر جاده شاهرود و از راه فرعی روستای فاضل‌آباد به سمت جنگل می‌باشد. آبشار لاشو که به مرزبان نیز شناخته می‌شود، به صورت دو پله‌ای بوده و ارتفاع آن به 25 متر می‌رسد. در بخش چشم ساران و در محدوده کوههای البرز شرقی روستای فارسیان قرار دارد که از زیباترین روستاهای کوهستانی شمال ایران است و به تبعیت از آب و هوای این منطقه دارای پوشش گیاهی متنوع است. آب و هوای زیبا و پاک فارسیان باعث شده است که فارسیان به عنوان یک روستای ییلاقی و توریستی برای گردشگران در نظر گرفته شود. از هر جا که بگذاریم نمیتوان از روستای وامنان به عنوان قطب طلای سرخ شمال ایران گذشت. کشت زعفران در منطقه موجب شده که در سالهای اخیر میزان بازگشت و مراجعه اهالی برای تولید این محصول به روستا افزایش یابد. از تمام گردشگران و ایرانگردان عزیز دعوت میشوند تو از زیبایی‌های طبیعت شهرستان آزادشهر دیدن نمایید.
یا یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشب جاذبه‌های ایران زمین. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. و همراهان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراه باشید.
چشم یاد خیش و عهوده برمی یاد چو مستولید بای گلم ریشم بشکت شو شبم بده شو پردید بگیرم دست و تو تک دست خونستش کلم و لیدوش قسم باخرم که دو تایم یک و دو نکنم بدا کندن اسمولیده به دلاس ای تا زتا توش کله تارس ای شا یک وقت اگه تاسه امری دل اگه تاسه ابه خاموش ول بده دستم عزیزم عدبم دور از تو باگم دل تو کو مهربونت و قصینه تش تو راز ماهه مرازا تموم دنیا چشو گل کرده گناهه دل آدمی چشه ایمان فقط این لبای محبت چشو تک چشه یبسته تایی شسته تایی صحبت